بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت هادی علیه السلام یه لقبشون عسکری هست. عسکر غلطه، عسکری میگن غلطه. عسکر عین سین کاف به معنای لشکره. به پادگان عرب میگه معسکر، اسم مفعول عسکره، اسم مفعول گاهی معناش اسم زمان مکانم هست. معسکر یعنی جای عسکر و لشکر که به پادگان میگن. علت این که به حضرت امام حسن علیه السلام که پدر امام زمان صلوات الله علیه هستن و پدر بزرگشون میگن عسکریین، اینه که اینا در پادگان تحت نظر خلفای زمان بودن. در سامرا، سامرا خلاصه اسم سر من رعاس، یعنی خوشحال میشه کسی که اونجا رو ببینه. اصلا اسمش سر من رعا بوده، شده سامرا. حضرت هادی علیه السلام در عسکر در سامرا زیر نظر خلفا اونجا کنترل بوده، البته ملاقات داشتن، منتها ملاقاتای کنترل شده با اونها. حضرت عسکری علیه السلام دو تا به اصطلاح در مسائل علمی سه تا کار فوق العاده کردن. یکیش به روایت از ایشونه، دو تاش هم خودشون اصلا انجام دادن که روایت شده. کار اول این بوده که ایشون زیارت جامعه کبیره رو بر اون راوی یاد دادن. زیارت جامعه کبیره روایت از حضرت عسکری علیه السلام. الان اگر به فقها و مراجعمون بفرمایید که یه دفترچه کامل امام شناسی به ما معرفی کنید، اولش میگن زیارت جامعه کبیره، بعد میگن حدیث امام رضا علیه السلام، همین امام رعوف، بعد میگن حدیث قدیر. در امام شناسی اول زیارت جامعه کبیره است، بعد حدیث امام رضا علیه السلام، بعد حدیث قدیره که خدا به من توفیق داده با همه بی‌لیاقتیم که در هر سه به اصطلاح چیز خدا توفیق داده که کار کردیم. راجع به زیارت جامعه کبیره هم چند جلد کتاب داریم؟ 3 جلد به نام هادیان در کلام امام هادی علیه السلام. این زیارت جامعه کبیره، من مقدمش رو اینجا یه جمله بخونم به عنوان یاد از حضرت هادی علیه السلام. شیخ صدوق در فقیه و عیون، فقیه یعنی من لا یحضره الفقیه که یکی از کتب اربعه شیعه است، عیون یعنی عیون اخبار رضا که از کتابای شیخ صدوق. شیخ صدوق در فقیه و عیون روایت کرده از موسی بن عبدالله نخعی. موسی بن عبدالله نخعی که گفت عرض کردم به خدمت حضرت امام علی النقی علیه السلام، یا ابن رسول الله، مرا تعلیم فرما زیارتی با بلاغت که کامل باشد، یعنی بلیغ باشه، رسا باشه، که هرگاه خواستم زیارت کنم یکی از شما را آن را بخوانم. فرمود چون به درگاه رسیدی بایست و بگو شهادتین را، یعنی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، و با حال غسل باشی و چون داخل حرم شوی و قبر را ببینی بایست و 30 مرتبه الله اکبر بگو، پس اندکی راه برو به آرام دل و آرام تن و گامها را نزدیک یکدیگر گذار، یعنی قدم های کوتاه بردار. پس به 20 و 30 مرتبه الله اکبر بگو، پس نزدیک قبر مطهر رو و 40 مرتبه الله اکبر بگو که میشه 100 مرتبه تا 100 تکبیر تمام شود. ایشون فرمودم شاید چنان که مجلسی اول گفته، مجلسی اول یعنی که محمد تقی مجلسی، پدر مجلسی، مجلسی اول گفته وجه تکبیر این باشد، یعنی علت که تکبیر میگن، که اکثر تباع یعنی طبیعتا مایلند به غلو، مباد از عبارات امثال این زیارت به غلو وفتند یا از بزرگی حق سبحانه و تعالی غافل شوند یا غیر اینا. لذا میگن مثلا 100 مرتبه 30 مرتبه 30 مرتبه 40 مرتبه الله اکبر بگو، پس بگو السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. از ابتکارات و کارهای بزرگی که حضرت در امام شناسی داشتن حضرات، امام هادی علیه السلامه که زیارت جامعه رو فرمودن. بعد از این اون حدیث کاملی که در امامت هست، حدیث حضرت رضا علیه السلامه که حدیث امامته که ما به عنوان امام رعوف، پیشوایی از نظر امام رعوف چیز کردیم، 61 جلسه هم صحبت کردیم که 3 جلد انشاءالله کتاب میشه. بعدش به اصطلاح مختصرترش از اینها حدیث قدیره، که داستان قدیره که پیغمبر اکرم فرمودن، اینا در امام شناسی کامل هستن. نکته دومی که حضرت هادی علیه السلام چون روز سوم شهادته و بچه‌ها راجع به حضرت هادی کم میدونن اینه که اینا رو میگن. نکته دومی که ابتکار دومی که حضرت هادی علیه السلام دارن زیارت امیرالمؤمنین است در روز قدیر از امام هادی علیه السلام، که ما در مجموعه خطابهای قدیر اون زیارت رو آوردیم و ترجمه کردیم. ما واقعا اینا توفیق ها، الان فکر میکنم ببینم چجوری خدا به من با همه این بیلیاقتیم این توفیق داد که این کار رو بکنم. ما چند سال پیش که خطاب قدیر کار کردیم، بعد فهمیدیم که امیرالمومنین هم خطاب قدیر دارن در یه قدیر جمعه در زمان حکومتشون. بعد فهمیدیم امام صادق هم یه خطبه قدیر خوندن جدا در یه روز قدیر. بعد فهمیدیم حضرت رضا هم در زمانی که به اصطلاح ولیعهدیشون بود خطاب قدیر خوندن، امام رضا هم. جمع کردیم، ترجمه کردیم و این شد مجموعه خطابهای قدیر. بعد دیدم که به عنوان ملحقات خطاب قدیر یه کار دیگه هم مونده و اون عبارت است از زیارت حضرت امیر علیه السلام توسط امام هادی، که در مفاتیح هست 20 صفحه است. اینم من ترجمه کردم. این شنیدی که گفتم یه معجزه برام اتفاق افتاده؟ دو تا مقاله در عمرم نوشتم، دستم رو گذاشتم نوشتم تا آخر بدون خط خوردگی. یکی ترجمه این بود که تا اون موقع اصلا زیارت رو یک بارم ندیده بودم. یکی هم همین مقدمه که در شکوه یاس هست که دختر و پدر از یک تبارن. این دوتا رو من اصلا خط خوردگی ندیدم. یعنی من نوشتم به یه نسخه بدون خط خوردگی چاپ شده. اینا لطفه، لطفه امام زمان علیه السلامه. عرض کنم که من با اجازتون این یک سفر رو فقط بخونم از حضرت امام هادی علیه السلام. قدیر از برترین روزهای سال است و تجدید خاطره آن یادآور تمامی ارزش هاست. تمامی ارزش ها چیه؟ از بلندای توحید تا ژرفای امامت. الان اینجوری نمیتونم بنویسم، واقعا میگم. قهرمان قدیر حضرت امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه السلام است و دیدار و زیارت او دیدار از تمامی کمالاتی است که برترین آفریدگان یعنی پیامبر رحمت برخی از آنها را در خطاب قدیر خود برشمرده است. یعنی زیارت قدیر کمالاتی رو داره که پیغمبر در خطاب قدیر راجع به امیرالمؤمنین فرمودن. در روز قدیر امواج مهر و نور در پی یکدیگر می‌خروشند و هشتمین قله مهر و رأفت. حضرت امام رضا علیه السلام در پاداش زیارت این روز می‌فرمایند، یعنی زیارت روز قدیر امیرالمؤمنین، شمار آمرزیدگان از زائران امیر مؤمنان در این روز دو برابر آمرزیده شدگان در شبهای رمضان و فطر است. روایت آمرزیدگان شبهای رمضان و فطر رو میدونی؟ روایت اینه که خداوند متعال در شبهای رمضان هزاران 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 گناهکار رو میامرزه، در شب فطر به اندازه تمام اونایی که در سی شب ماه رمضان آمرزیده میامرزه در شب فطر. لذا گفتیم که وقت حضرت چی میفرماند؟ حضرت رضا میفرماند شمار آمرزیدگان از زائران امیر و مؤمنان در این روز، روز قدیر، دو برابر آمرزیده شدگان در شبهای رمضان و فطر است. یکی از برترین زیارات حضرت امیر در روز قدیر همان است که امام هادی علیه السلام انشاء فرمودند. انشاء فرمودن یعنی چی؟ یعنی نقل نکردن از پدرانشون و اینا، خودشون گفتن اینجوری زیارت کنیم و با آن جدشان را زیارت کردند. حضرت هادی در ضمن این زیارت گرانقدر یک دوره تاریخ زندگانی امیر مؤمنان و حوادث مهم تاریخ اسلام را بیان می‌فرمایند. ایشان هنگامی که به سامر را فراخوانده شده بودند در بین راه در نجف، یعنی موقعی که تبعیدشون کردن به سامر را اشخاص کردن، اشخاص میگن در عربی، تبعید نمیگن، یعنی فراخوندن که ایشون را برن اونجا. ایشان هنگامی که به سامر را فراخوانده شده بودند در بین راه در نجف در سالگشت روز قدیر، مصادف شد با سالگشت روز قدیر، متن این زیارت را برای شیعیان به یادگار گذاشتند و شیخ عباس قمی با منابع و مدارک متقن آن را در کتاب مفاتیح الجنان آوردند. در مسند امام هادی علیه السلام نقل کرده این روایت رو از کمال الدین صفحه 379. پس اصل روایت در کجاست؟ شیخ صدوق کمال الدین 379 در مسند امام هادی علیه السلام عربیش صفحه 145 حدیث شماره 83. حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام میفرمایند وارد خدمت سیدم علی ابن محمد شدم، وقتی که حضرت چشمشون به من افتاد فرمودن مرحبا بک یا ابوالقاسم انت ولینا حقا. خیلی جمله عجیبیه، مرحبا بک یا ابوالقاسم، خوش آمدی، گوارا باد بر تو این اومدن، خوش آمدی، انت ولینا حقا، تو دوست نزدیک ما هستی حقا. بعد من گفتم که یبن رسول الله انی اریدو ان اعرض علیک دینی، من دینم میخوام به شما عرضه کنم، اومدم چک کنم دینمو. این در تاریخ کم اتفاق افتاده اینجوری انجام بشه، تمام دینش رو از اعتقادات و نماز و واجبات اصلی گفت، آخرش حضرت اینجوری فرمودن که یا ابوالقاسم هازا والله دین الله الذی ارتضاه لعباده، این همون دین خداست که خدا راضیه که بندگانش این دین رو داشته باشن. فثبت علیه ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره. خیلی عجیبه، خدا ثابت قدمت بداره به این دین در دنیا و آخرت. اینو خواستم، حیفم اومد در روز سوم شهادت حضرت هادی علیه السلام برای شما بچه های خوب خودم که خیلی دوستتون دارم، گفتم این مختصری راجع به حضرت هادی علیه السلام عرض کنم، یه چند جمله ای هم از این بگم که درسمونم بدون چیز نمونه. گفتیم که خداشناسی خطبه قدیر و فدک خداشناسی تعطیلی نیست دیگه، چی نیست؟ تشبیهی هم نیست، چیه؟ تنزیهیه. لذا فرمودن که جل عن ان تدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير لا يلحق احد وصفه من معاينه ولا يجد احد كيفه و من سر و علانيه. هیچ موجود پنهان و علانی، هیچ کسی در هیچ حالتی نمیتواند کیفیت خدا رو درک کنه، چون خدا کیفیت نداره، الا بما دل عز و جل على نفسه، مگر وسیله بشه خود خدا برای این که خود را بر ما بشناساند، دلالت کند، راهنمایی کند ما را به خودش. الا بما دل، مگر به اون چه که خدا دلالت کند، راهنمایی کند عز و جل الان نفسه بر خودش. بر خودش دلالت کنه یعنی چی؟ یعنی ما را راهنمایی کنه که او را بشناسیم. خدا راهنمایی کرده که ما او را بشناسیم، شناختیم. گفته پیغمبر فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها، آیه 30 سوره روم. فاقم وجهک للدین حنیفا، روی آور صورت تو بنما به صورت اون دین حنیف. حنیف یعنی غیر متمایل. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. فاقم یعنی برپا کن، وجهک یعنی توجه تو برای دینی که حنیفا، حنیف یعنی استوار و معتدل، نه به راست نه به چپ. فطرت الله این دین حنیف، فطرت الله یعنی خلقت الله، یعنی دین خلقت الله، خلقتیه. الان ما کسی را نداریم از دانشمندان حتی بدترین ماتریالیست های منکر خدا که منکر یه سری ویژگی ها بشه به عنوان فطرت در وجود انسان، نداریم. همه دانشمندان دنیا، اصلا هر کسی که بشر بشر شناسه، قائل به غریزه، به فطرت، به مادون حس و غریزه هستند. اوکی؟ این یعنی چی؟ یعنی بچه رو وقتی از مادر متولد میشه، از همون روز اول به سینه مادر میچسبه، غذا میخوره، کسی یادش میده؟ نه، این غریزیه، فطریه. وقتی بچه زبون باز میکنه میگه این چیه اون چیه، این که میخواد بفهمه مجهولاتش رو، کسی بهش یاد داده که باید مجهولات رو بفهمی سوال کنی؟ نه، ولی میپرسه. بچه وقتی به یه جایی میرسه، دو سالش میشه، زبون باز میکنه، میگه مامان برام شکلات بخر. میگه شکلات نیست. بعد شکلاتی که پشت چیز میده خودشو میزنه، میگه این شکلاته. یعنی بچه به طور فطرت میفهمه که تناقض، کاندرادیکشن وجود نداره، پارادوکس هم وجود نداره، تناقض نیست. یا شکلات هست درسته، یا شکلات نیست درسته. من میبینم شکلات هست درسته. یا باباش میگه که من یادم محمد علی یه دفعه رفته بودیم بازار، گفتش که بابا از اینا بخرم. گفت پول ندارم. گفت خب پول بخر. یه چیزی گفت که من هنوز جوابشو بلد نیستم. این که انسان خالقی داره، جهان هستی، جهان هستی خالقی داره، آفریننده ای داره، نازمی داره، محیی داره، ممید داره، این فطریست. فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله. اینا رو به عنوان به اصطلاح چیزای تکنیک های آرگیومنت بهتون یاد میدم. هیچ کس از منکران خدا تا حالا، از اول خلقت تا حالا، به طور قاطع نگفتن خدا نیست، نتونستن نفی خدا کنن، تشکیک کردن، به خداشناسی ها ایراد کردن، ولی قاطع نتونستن نفی خدا کنن و جهان را بدون خدا توجیه کنن. مال اینه که خداشناسی فطریست. حالا که خداشناسی فطریست و کسی هم نتونسته نفی کنه، نفی کنن، این دین فطریست. فطری یعنی چی؟ یعنی خلقتی. خلقتی یعنی چی؟ اگه خلقت خالق داره، یعنی خالق در لابلای هستیه این موجود این ویژگی رو گذاشته. آقای مهندس رشته چی بود؟ آقای مکانیک. آهن ربا با آهن چه فرق داره؟ آهن ربا در لابلای الکترون ها و پروتون هاش جاذبه آفریده شده. اینم از بیرون با آمپول تزریق نکردن. آهن ربا یعنی اونی که آهن رو جذب کنه. این جذبه در فطرت آهن ربا چیه؟ هست. در غریزه آهن ربا هست، در خلقتش هست. انسان هم در خلقتش، در لابلای وجودش، خداشناسی و توجه به خدا هست. که خدا این ویژگی رو گذاشته در خلقتش، تزریق کرده، یعنی فطریه. الا به ما دل عز و جل علا، مگر اینکه خداوند متعال بر خودش دلالت کند، راهنمایی کنه. چجوری راهنمایی کرده؟ در فطرت ما گذاشته، به شرط اینکه ما فطرتمون رو محجوب نکنیم. چجوری میشه فطرتمون محجوب باشه؟ مست بشیم، غافل بشیم، خواب باشیم. خواب این طبیعی رو نمیگم ها، یعنی خودمون رو به خواب بزنیم. اون چیزی که ما رو از فطرت محجوب میکنه، یه کاری کنیم که به طور فطری نباشه. مثلا میگم آدم اینقدر غذا بخوره که به اصطلاح بیفته، این محجوب میشه دیگه، فطرتش دیگه احساس نداره. اینقدر تو سرمایه برف بره که پاهاش بی‌حس بشه، دیگه احساس نداشته باشه، این احساسش از بین میره. اینقدر غیر طبیعی رفتار کنه، بدنش غیر طبیعی باشه که وقتی یه مش میزنین نفهمه. لذا دکترها اولین کاری که میکنن بچه که معاینه میکنن، ببینن که سنسورش چقدر دقیق کار میکنه. اگر سنسورش کار نکنه، یعنی محجوب شده. قرآن هم میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین یعنی چی؟ خودنگهداران. خودنگهداران یعنی کسانی که به حالت فطری و طبیعی هستن. پیغمبر وقتی اومد دعوت کنه مردم رو به خدا، نگفت برید نماز شب بخونید حرفای منو بفهمید. فرمود قولوا لا اله الا الله تفلح بکیا، به کسانی که مشرک بودن. تو مشرکین اون کسانی که مقام، پول، شهوت، لجاجت فطرتشون رو پوشونده بود، نفهمیدن. ولی اونایی که آدمای عادی بودن، ولی نه نماز می‌خوندن نه روزه می‌گرفتن، هیچی، اصلا اینا رو بلد نبودن. تا گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، گفتن چی؟ گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ادعوکم الى شهادت الله. شهادت دادن، مسلمان شدن، اومدن، خیلی هم خوب شدن. اونا متقی بودن، یعنی خودنگهدار بودن. از اینجا می‌فرماید که الا ولا یجد احد کیفه و من سر و علانیه. موجودات سری، موجودات آشکاری با ادراکات سری یعنی قلب، با موجودات با ادراکات ظاهری یعنی چشم و لامسه و اینا، انسان نمیتونه بفهمه کیفه و خدا چگونه است، چون کیفیت نداره. الا بما دل عز و جل علی نفسه، مگر خدا خودش بر خودش ما رو راهنمایی کنه و دلالت کنه. خدا چجوری بر خودش ما رو راهنمایی میکنه و دلالت میکنه؟ یکی تشریعی، یکی تکوینی. تکوینی یعنی چی؟ تکوینی یعنی همین در هستی. تشریعی یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میفرسته که تکون بده، میگه اوی بیدار شو، خوابیا، پول بده یه خورده، همه شه میای خرج میکنی، خدا پول بده دیگه. مثلا میگم آه اصلا پول پول نمیدی هیچ وقت. این تشریعیه، پیغمبر اومده بگه که بیدار شو. تشریعی یعنی قول لا اله الا الله طفلهو. تکوینیش چیه؟ و فی انفسکم افلا تبصرون. این توجه به خدا در جانهای شماست، آیا بصیرت ندارید؟ و فی انفسکم افلا تبصرون، در جانهای شماست، نمیفهمید؟ اینجا فرموده الا به ما دل عز و جل علی نفسه. این جمله رو بگم به احترام حاج آقای کاخی، و اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، شهادت میدهم اون خدا اللهی است که دهر را پر کرده قدس او، یعنی تنزیه او. گفته ما خدای تعطیلی نداریم، خدای تشبیهی هم نه، خدای تنزیهی. خدای تنزیهی که لیس که مثلی شی، یعنی مقدس است از شباهت با افراد با اشیا. لیس که مثلی شی لم یکن له کفوا احد. این لیس که مثلی شی لم یکن له کفوا احد، شهادت میدهم انه الله، اول الله، خود الله یعنی معبود مستور از حواس مورد وله و شیدایی. خب انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، دهر را پر کرده قدس او، یعنی هر جای دهر نگاه میکنیم ببینیم خدا مقدس است از اینکه به یکی از اینا باشه. یعنی به اتم نگاه میکنیم میبینیم اتم محدود خدا نیست، به کهکشان نگاه میکنیم میبینیم کهکشان خیلی منظمه ولی خدا نیست. ملأ الدهر قدسه، دهرم فرازمانه. میدونی این اصطلاحشو؟ ما در فلسفه سه تا اصطلاح دارن، نمیگم اینجا پیغمبر فلسفی صحبت کرده ولی فلاسفه اینو از این یاد گرفتن. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. فلاسفه گفتن موجودات بر سه قسمن دیگه، یا موجودات فیزیکی هم یا طبعی، عالم طبع، عالم مجردات، یکم عالم اله. گفتن زمان عالم طبع اسمش زمانه، که زمان عبارت است از مقدار حرکت. اینو هم فیزیسیان جدید گفتن هم فیزیسیان‌های قدیم گفتن. فلاسفه گفتن که زمان یعنی مقدار حرکت به اصطلاح اشیا و موجودات فیزیکی. مقدار حرکت رو میگن زمان، یعنی من از یه رو پیش تا حالا زنده هستم، حرکت کردم از ده و ربع تا ده و نیم، اینو میگن زمان. دهر چیه؟ مقدار زمان ظرف مجردات، یعنی فرشتگان که فیزیکی نیستن، روح که فیزیکی نیست بنابر تعریف فلاسفه، حالا یا اون روح مجرد یا روح حیوانی هرچی که اونجا هم اختلاف داریم ما با اونا، این روح ظرفش چی اسمش؟ دهره. پس دهر ظرفیست فرازمانه، یعنی اگر ما موجودات رو زمانهاشون رو توپ فرض کنیم، توپ کوچک زمانه، توپ دورور این توپ اول که توپ دومه دهره، توپ سوم به اصطلاح مجردات هم هست که زمان فرضی خدا را در نظر میگیرن، میگن سرمد. یعنی سه تا اصطلاح دارن، زمان، دهر، سرمد. اون وقت دهر که گفته یعنی اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، چون مخلوق خدا چیه؟ دهر دیگه. مخلوق خدا مجرداتن و مادیات هستن. زمان فراگیرین دوتا اسمش چیه؟ دهره. البته من نمیگم که پیغمبر با اصطلاح اونا صحبت کرده، ولی چون دهر در قرآن هم داریم خب قطعا از زمان فراتره. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، خیلی دقیقه. اینجا فرموده اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، شهادت میدم که او اللهه. خود الله یعنی معبود مستور از حواس مورد وله و شیدایی. چی مورد وله و شیدایی میشه؟ اون موقعی که ما نتونیم شناسایی کنیم و حد بهش بزنیم، لا حد باشه و بی حد باشه. اون وقت این الله الذی کسیست که ملأ الدهر قدسه، تمام دهر را پر کرده تقدس او، که این مقدس است از اینکه مثل این باشه مثل این باشه مثل این باشه، که جمله برند کاملش میشه چی؟ میشه لیس کمثله شی لم یکن له کفوا احد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.